بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این بود که حکم عباداتی که شخص مخالف در حالی انجام داده است که امامی نشده است، آیا بطلان و لزوم اعاده می باشد؟ و به تعبیری اینطور بگیم، آیا لزوم اعاده اونها است یا عدم لزوم اعاده اونها؟ عرض کردیم پاسخ به این مسئله تارتن از نگاه مقتضای قواعد باید بررسی شود و تارتن اخرى از نگاه مقتضای روایات و ادله خاصه باید مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس قاعده، به دلیل این که ما در موضع گذشته ثابت کردیم ایمان در صحت اعمال و عبادات معتبر نیست بلکه اسلام کفایت می کند، مقتضای قاعده عدم لزوم اعاده عبادات مخالف است. و اما بر اساس روایات و اخبار در جلسه گذشته عرض کردیم تعدادی از اخبار و روایات معتبره وجود دارد که دلالت بر عدم لزوم اعاده و استحباب اعاده دارند. بعد از آن که روایات متعدده گذشته مطرح شد، به این نتیجه می رسیم که مستفاد از این روایات این است که لا یجب علی المخالف الذی اهتدا الی مذهب الامامیه اعادت ما اتا بهی من العبادات قبل الاهتداء والاستبصار. قبل الاهتداء والاستبصار الا في الزکات اذا اعطاها لغیر المؤمن و اما اذا اعطاها للمؤمن فلا اعاده فی، اعاده در اون هم لازم نیست. این مستفاد از اون چند روایتی بود که در جلسه گذشته مطرح شد و راجع به اونها سخن گفتیم. لکن در مقابل روایات دیگری وجود دارد که بعضی با استناد به این روایات خواستن وجوب اعاده عبادات مخالف را ثابت کنند و به تعبیری دقیق تر عرض کنم که روایات دیگری هست که چه بسا کسی بگوید این روایات دلالت بر وجوب اعاده دارند و شما با این روایات چه می کنید؟ یکی از این روایات روایتی است که کلینی در الکافی نقل می کند عن سهل بن زیاد عن علی بن مهذیار قال كتب ابراهيم بن محمد بن كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الحمداني الى ابي جعفر عليه السلام انی حججتو و انا مخالفون. ابراهیم ابن محمد حمدانی میگه به امام باقر نامه نوش انی حججتو و انا مخالفون و کنتو سرورتن، سروره بودم و اول حج اول من بود. فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج، رفتم حج تمتع انجام دادم. قال فكتب الیه، در پاسخ به نامش امام نوشت اعد حجک، حجت را باید اعاده کنی. و این روایت دلالت دارد بر این که عمل حجی که مخالف در حال خلافش انجام داده است لزوم اعاده دارد، امر ظهور در وجوب داره. روایت دوم ما عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعاً انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر انا علی ابن ابی حمزه انا ابی بصیر. روایت ابو بصیر، روایت اول به روایت علی ابن مهذیار میشناسیمش چون بعد اسم میاریم، روایت دوم روایت ابو بصیر. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا معسرا احجه رجل كانت له حجه فان ايسر بعد كان عليه الحج و کذالک الناسب اذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حج. امام صادق فرمود اگر مردی مؤسر باشد نداره، وضعش مشکله، مشکل داره، ولی حج برایش مستقر شده، کسی دیگه کمکش میکنه حجشو چکار کنه بره انجام بده، امام میفرماید فاین ایسر بعدو، اگر بعدن توانایی خودش پیدا کرد که بتونه بره کانه علیه الحج، حجو باید انجام بده. و کذالک تشبیه میکنه، میگه همینطور ناسب که مخالفه، این هم اگر آمد در حال نسبش حج انجام داد و اذا عرف بعد عرفان پیدا کرد، شناخت نسبت به مذهب امامیه پیدا کرد و ورود نمود، فعلیه الحج و این کان قد حج، میگه بازم ناسب، حجش باید چی بشه؟ تکرار بشه. و این با اون چه شما می گفتید مبنی بر عدم وجوب اعاده حج یا عبادتی از عباداتی که در حال خلاف انجام گرفته سازگاری نداره. اینم روایت دوم. روایت سوم روایتی است که صدوق رضوان الله تعالی علیه عن ابی عبدالله الخراسانی عن ابی جعفر الثانی علیه السلام نقل می کند که قال قلت له انی حججت و انا مخالف و حججت حجتی هذه وقد من الله عز وجل علی بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا. در حالی که مخالف بودم حج انجام دادم، بعدم آمدم این حج رو شما انجام میدید انجامش دادم. خب حالا که خدا بر من منت گذاشته و عارف به مذهب اهل بیت شدم و شناخت پیدا کردم، حالا در میابم که خب تفاوتهایی وجود داره با اون حج گذشته من با این تفاوت دارد. فما ترافی حجتی، این حج منو چه میبینی؟ چون کسی که حج اول انجام داده باشه و واجب باشه قاعدتا حج دوم مستحب انجام میده دیگه، چه کنم من اینجا؟ قال علیه السلام قال اجعل هذه حجت الاسلام، این حج الان تو حجت الاسلام قرار بده و تلک نافله، او قبلی رو نافله قرار بده. خب این که امر می کند به این که حج فعلی رو حجت الاسلام قرار بدهد، این دلیل بر این می شود که حج گذشته صلاحیت این که حجت الاسلام قرار بگیرد چی؟ نداشته. خب شما هستید و این دوتا طایفه روایات، یکی اون روایات معتبره قویهی مثل صحیحة الفضلاء که در گذشته اولین صحیحهی بود که مطرح کردیم. حالا صحیحة الفضلاء چیه؟ ما یه صحیحهی داشتیم، صحیح اولمون تعبیر الان من کردم به صحیحة الفضلاء. در کتب فقهی هم این تعبیر رو میبینید. من از خیلی ها که سوال میکنم میبینم نمیدونن صحیحة الفضلاء یعنی چی. اون صحیحه اول ما که صحیحه برید عجلی بود، این صحیحة الفضلاء است که عمر ابن عزینه عن ضرار عن بکیر عن فضیل عن محمد ابن مسلم و برید العجلی. نه خب معتبر باشه، نه امینو وقتی از آیون سوال میکنیم گوهن آقا یعنی چی صحیحة الفضلاء، خب اینا حتما اهل فضل بودن دیگه، میگن صحیحة الفضلاء
چیزی دیگه.
نه حالا اینو عرض میکنم براتون و ملکه بشه براتون در ذهن. صحیحة الفضلاء به روایت صحیحه ای اطلاق می شود که با سه سند صحیح یا بیشتر، سه سند صحیح یا بیشتر این نقل بشه. ببینید در اینجا زراره، بکیر، فضیل، فضیل ابن ایسان، محمد ابن مسلم و برید اجلی همه دارن عن ابی جعفر نقل میکنن همه شون. و این روایت با همه این سندها میشه صحیح. یعنی اگر عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر بگه یک سند صحیحه، عمر ابن عزینه عن الفضیل ابن یسار عن ابی جعفر گفته یک سند دیگه صحیحه، عمر ابن عزینه عن محمد عن الفضیل ابن یسار عن ابی جعفر. یک سر دیگه صحیح اصطلاح جدیدیه، این اصطلاح قدما نیست، متأخر المتأخرن حتی ما بگیم. بله نه 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 مستقنه لازم بگه صحیحت الفضلا. صحیحت الفضلا تعبیریست برای روایت صحیحهی که با چند سند صحیح نقل بشه و افراد مثلا در اینجا اگر میخواستیم ما صحیح اسم ببریم میگویدیم صحیحت و زراره دیگه. عمر بن عزینه انچی زراره صحیحت و زراره میگفتنش، صحیحت و بکیر، صحیحت و فضیل بن یسار. در اینجا دیگه فقهان نمیگن آقا باز دوباره صحیحه خدمت شما زراره و بکیر و فضیل بن یسار و محمد، نمیگن صحیحت الفضلا. درست شد؟ خلاصه این که دو طیف روایت دارید، طیفی از روایات هست دلالت اونها بر عدم وجوب اعاده و استحباب الاعاده مسلم بود، روایاتم روایات قویه بود. یه طیفی دیگر از روایات شما دارید مثل این روایات میگه عید حجک، اینا چکار میکنه؟ میگه دلالت داره بر این که حج رو باید اعاده کرد. کار فقیه این است که بتواند به نحو احسن عالمانه و مدققانه منطبق بر اصول اصولی و فقهی بین این روایات چکار کنه؟ به قضاوت بنشیند و نتیجه بگیره. اصلا قوت یک فقه و یک فقیه در همین حل تعارضات بین روایات بروز ظهور میکنند. خب اما تحقیق مطلب به نظر ما این است که هیچ یک از این روایات سگانه‌ای که مطرح شد قابلیت استناد به آنها برای اثبات وجوب اعاده نیست، چون این روایات یا از نظر سند مشکل دارن و یا از نظر دلالت مشکل دارن و یا هم سندن و هم دلالتن مشکل دارن. اما سندن تمام این روایات با مشکل مواجه است. روایت اول یعنی روایت علی ابن مهزیار سند ضعیفی دارد، چون در سند آن سهل ابن زیاد هست و سهل ابن زیاد ضعیف هست. و روایت دوم یعنی روایت ابو بصیر از دو حیث ضعف سندی دارد، اولا سهل ابن زیاد در سند اون هست و ثانیاً علی ابن ابی حمزه بقائنی در اون وجود دارد و هر دو اینها ضعیف هستند، توثیق ندارند. و اما روایتی که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند ضعف سندی دارد، به دلیل این که در سند این روایت همونطوری که عرض کردیم علی ابن در سند این ابو عبدالله خراسانی وجود دارد و ابو عبدالله خراسانی یه فرد مجهولی است و نمی شود به روایت او اعتماد نمود، اگرچه حالا اینو ممکنه کسی بیاد بگه که بله من رفتم در مشیخه که بررسی کردم و شیخ صدوق طریقش به ابو عبدالله خراسانی طریق معتبریه، در مشیخه که نقل میکنه طریق معتبر است، ولی اون چیز رو حل نمیکنه. طریق معتبر هست، یعنی اون کسانی که در مسیر قضیه قرار گرفتن که ابو میگه من روایات رو که از ابو عبدالله خراسانی نقل میکنم به این طریقه، به این طریق طریق معتبری هست، اما خود ابو عبدالله مجهوله، خود ابو عبدالله خراسانی مجهول است. و خدمت شما عرض بشه که نمیشود که به ایشون اعتماد کرد. فعلا هازا از نظر سندی تقریبا هر سه روایت چیه؟ مشکل داره و نمیشه به ایشون اعتماد کرد. و اما دلالتن دو روایت از این روایات سگانه دلالت اونها مخدوش است، اما یک روایت دلالت آن به نظر تامه. روایت علی ابن محزیار، یعنی روایت اول که فرمودن اعد حجک، به نظر ما از نظر دلالت بر وجوب اعاده دلالت تام می دارد و امر ظهور در وجوب دارد، اگرچه بعضی از اعازم سعی کرده ان دلالت این روایت را هم به وجوهی مورد مناقشه قرار بدن، لکن اون وجوه قابل اعتماد نیست و توجیهات خلاف ظاهر روایت است، لذا قطع نظر از ضعف سندی این روایت اگر ما باشیم و این روایت روایت تامی است از حیث دلالت و معارض با روایات گذشته می شود. نه بعد درش تحلیل زیاد بود. نه اون قبول نداره، اون بعضی آمدن گفتن چون کثرت روایاتش زیاده آمدن بگن آقا فلان سهله سهلون که مثلا آقا بتونن بسیار این روایات درستش کنند اینها. حالا اگر اون مبناش اون باشه بله تعارض درست میشه. برای همینه که ما میگیم که اگر قطع نظر از سند دلالت تامه و از دلالت تام بود و تعارض درست میشه باید راه حل پیدا کرد براش. بله اونو بررسیش میکنیم. اصلا ما فرض میگیریم اصلا ما همون مبنا را قبول کردیم که وف سهل سهلان درسته؟ بله اون باید ببینید اصلا در فقه به تمام زوایای بحث مورد بررسی قرار بگیره که این فقه بشه، این پایدار بمانه. شما ببینید امتیاز فقه شیخ اعظم انصاری نسبت به سایر فقه ها که باعث مندگارتر شدن فقه شیخ اعظم شد، یکی از امتیازاتش همینه که این بزرگوار قبل از اینکه دیگران به فرمایشاتش اشکال کنن خودش تر راه اشکال می شد. یعنی این قلت قلتو این قل قلتو لا یقال لانه یا، یعنی اینها خیال نکنید افرادی می آمدن حتما به شیخ اعظم می گفتن که آقا ای اشکال داره کلامت اینها، شاید بود معدود به هر حال از شاگردان ایشون اعتراض می کردن، ایشون هم اشکال رو می گرفت جوابم می دون، لیکن اکثر این اشکالاتی که در مکاسب شیخ اعظم به عنوان القلت مطرح میشه اینا اشکالاتی است که خود شیخ راجع به نتیجه‌ای که گرفته فکر کرده و مطرح کرده، که من الان یه حرفو میزنم فردا از دار دنیا میرم عده‌ای از حضرات اساتید میان در مجلس درس میشینن درس مکاسب، بعد میگن اینجای کلام شیخ چی؟ این اشکال رو داشت متوجه نبود. منو اشکال رو بررسی میکنم، جوابشم میدم، میدم تا پایدارتر بشه این نظریه. حالا اینم نقل کردن در حالات شیخ اعظم که گویا والد ایشون اینطور نقل کردن. البته وقتی سفر کربلا میرن زیارت آقا ابو عبدالله، بعد خب والد ایشون هم برحال از علمای محل خودشون بوده و میرن خدمت سلطان العلماء، از بزرگان و اعاظم عصر خودشون، و شیخ اعظم هم مدت مدیدی نبوده درسای طلبگی خونده، حالا پیش والدشون و حالا عموشون و اینها. خدمت اون بزرگوار که میرسن طبق نقل، خب اون بزرگوار از والد شیخ اعظم سوال میکنن که اخوی چه میکنن؟ میگن که اخوی در همون محله خودمون، منطقه خودمون مشغولن، نماز جمعه اقامه میکنن، نماز جماعت اقامه میکنن و غیر صلی. اون بزرگوار سوال میکنه نکنه اخوی نماز جمعه را واجب عینی میدونن، واجب یعنی تعیینی میدونن. بعد والد شیخ اعظم میگه خب شاید. اینجا شیخ اعظم ساره که نوجوانی گویا بوده سوال میکنه مگه شما واجب تعیینی نمیدونید، واجب تخییری میدونید؟ چندین دلیل برای وجوب تعیینی نماز جمعه در همون جلسه شیخ اقامه میکنه، طوری که طبق نقلی که گفتن بزرگوار رو قانع میکنه به این که وجوب تعیینی داره. بعد همون ادله‌ای رو که خود شیخ ذکر کرده یکی یکی خودش رد میکنه. اینا اینطور بودن، اینطور درس میخوندن، اینطور کار میکردن. لذا فقه شیخ اعظم اگر یه مقداری بیشتر از دیگران در بحث بیع تجارت مندگار شد و امروز هم از برکات فقه این بزرگوار داریم، هنوز استفاده میکنیم و بعدا هم هنوز استفاده خواهیم کرد، این است که شیخ اعظم در حقیقت اشکالات احتمالی نتایج فقهی رو که میگرفت خودش روش فکر میکرد، زوایای مختلف رو مورد مطالعه قرار میداد، لذا این قلت مطرح میکرد، قلتو این قلت، قلتو این قلت، قلتو. لذا گاه ما میبینیم چندین این قلت پشت سر هم در کتب ایشون مطرح میشه و پاسخهاش هم چکار میکنه؟ میده. مثلا سعی باید اینطور بکنیم که باشیم، یعنی بحث رو از تمام جهات مورد بررسی قرار بدیم. در مان احنافی الان ما دو طایفه روایت داریم، خود طایفه اول مطرح شد، طایفه دوم مطرح شد، قدم به قدم. قدم اول اینه که سند اینا رو بررسی کنیم، اون چون اونها سنداش چی بود؟ سندهای معتبری بود. اگر سند این سه روایت خب کامل باشد، وقت نوبت میرسه به بحث دلالت، ما دلالت رو بررسی کنیم. در مقام سند دیگه مشکل نداره، اما اگر از نظر سند مشکل داشته باشه خب قاطعا دیگه به سراغ دلالت نمیریم. حالا کسی میاد میگه که بله شما سند رو اشکال دیدید، ولی ممکنه طبق مبنا همونطور که جناب عالی متقی مطرح فرمودن، طبق مبنا بله روایت علی ابن مهزیار روایت معتبری، بله اینجا ما دیگه باید فکر کنیم حالا که معتبره چه باید بکنیم، آیا میتونه تاب مقاومت در مقابل اون روایاتو داره؟ اگر تاب مقاومت نداره یک نکته، با وجودی که روایت از نظر سند معتبر باشه دلالتش هم که تامه، یعنی راه جمع ما پیدا کنیم. اگر راه جمع عرفی پیدا نکردیم ساقط شدن، اون وقت چیکار کنیم؟ بحث اینه که دو طایفه روایت چی؟ میره که اونجا فقیه باید چه باید کنه، همه این مراحل رو باید فعلا حاضر. پس جلسه انشاءالله بعدی ما در دلالت روایت ابو بصیر و ابو عبدالله خراسانی ما حرف داریم، یعنی با قطع نظر از سندشون دلالت اینها چی؟ بر وجوب اعاده محل اشکاله، کال توضیح میدیم. بعد میاییم اینو مطرح میکنیم که دلالت روایت ابو بصیر، روایت خدمت شما عرض بشه که علی ابن مهزیار رو تام میدونیم. حالا که تام دانستیم سندشم برفرض درست بدانیم، اون وقت باید دیگه